بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوح امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. فرا رسیدن این ایام عزیز و ارجمند، اعیاد شعبانیه که اختصاص به این ماه عظیم داره، تعدد این اعیاد پشت سر هم و نشانه برکات خاصی است که خدای متعال برای بندگانش مقرر فرموده، و از طرفی توجهی که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این ماه داشتند. و به هر حال نشانه این است که در این ایام انسان بهتر میتونه به خدا نزدیک بشه و از رحمت‌های الهی بیشتر بهره‌مند بشه. شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. یعنی عادت پیغمبر بر این بود که در ماه شعبان هر شب را تا صبح عبادت میکرد و روزها را روزه میگرفت. ید ابو یعنی عادتش بود، فی سیامی و قیامه، و این سنتش تا روز آخر ادامه داشت، الى محل حمامه، تا هنگام مرگ این سنت را ترک نکرد. همیشه ماه شعبان را شبها را به عبادت و روزها را روزه می‌گرفت. هم تأثیر به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اقتضا می‌کنه که ما احترام خاصی به این ماه قائل باشیم، و هم عقل انسان میگه وقتی بنا شد پیغمبر اکرم این همه احترام داشتند، حتما نکته خاصی داره، که البته بیاناتشون هم همین را افاده می‌کنیم. و فرصت مغتنم است که ما هم در این ماه بیش از ماهای دیگه استفاده کنیم. نکته سومی که بر همه اینا می افزاید همین است که میلاد چند تا از امامهای بزرگوار و شخصیتهای عظیم مثل حضرت ابوالفضل و بعدن حضرت علی اکبر در این ماه اتفاق افتاده. این است که خاضعانه و متضرعانه از پیشگاه الهی درخواست میکنیم اول خدایا به ما توفیق بده که در این ایام بهترین استفاده را از این فرصتهای استثنایی ببریم و اوقاتمون را به غفلت نگذرانیم. حالا از گناه هیچ، به کار لغو هم بپردازیم روزی پشیمان خواهیم شد. اگر آدم یک کاری در مدت کوتاهی، مثلا یک ساعت، یا حتی خیلی کمتر بتونه انجام بده، میلیون ها درآمد داشته باشیم. این فرصت رو از دست بدی. بعد بفهمی، یادش بیاد که اگه این وقت رو من استفاده کرده بودم الان چه ثروت کلانی داشتم، از هر ساعتش اینقدر میتونستم استفاده. خیلی پشیمانی داری، خیلی غصه میخوره آدم، چرا غفلت کردم این فرصت رو از دست. به هر حال اینا رو همه ما میدونیم، تو کتاب دعاها و کتاب مفاتیح هم اینا رو نوشته و به خصوص درباره ماه مبارک شعبان و ویژگی‌هاش نسبتاً بیان مفصلی که داره، که درباره هیچ شهر دیگری، هیچ ماه دیگری حتی در مفاتیح هم اینقدر توضیح نداده. به ذهنم میاد که چون خودم برام اتفاق افتاده، وقتی میشنیدم از اولی بچگی و نوجوانی که این ماه ها اینقدر ارزش داره و این عبادت در این ماه ها چقدر ثواب داره و پیغمبر چقدر اهمیت برای ماه شعبان قائل بود و اینا، این سوال برادم مطرح میشه که چه ویژگی داره، چطور میشه که این ماه ها اینقدر ارزش پیدا میکنه و ما چه کاری میتونیم بکنیم که بهترین استفاده را از این ماه ها ببریم. یک سوالش مربوط به ایام میلاد ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین است که روز عید از سوم شعبان، روز چهارم تولد ابوالفضل، پنجم تولد امام سجاد، تا برسه به نیمه شعبان تولد حضرت حجت صلوات الله علیه. اولا چطور شد که اینا اینقدر مهم شدن؟ ثانیاً برای ما چه فایده‌ای دارن؟ سوالای بچگانه‌ای هست و اما خیال میکنم در عمق ذهن همه ما کمابیش باشه. چطور شد ائمه اطهار اینقدر مقام عالی پیدا کرد؟ خب همه میدونیم یا قسمتیش یا بعضیش یا همش اجمالاً تفضل الهی بود، خدا به اونا. خب چطور خدا به اینا این مقامات رو داد؟ برای چی؟ خب یه جواب ساده ای که تو ذهن هممون میاد اینه که برای دیگران رو هدایت کنن، امام بشن تا میلیون های انسان دیگر رو هدایت کنن. اگه خدا مقام امامت رو بهشون نمیداد، اون علم را، عصمت را، نورانیت را، خب نمیتونستن دیگران رو هدایت کنن. باز سوال میشه هدایت به چی؟ هدایت به اون چی خدا دوست داره که ما انجام بدیم تا. چرا خدا دوست داره اینا ما خم و راست بشیم یا روزه یک ماه ما شعبان رو روزه بگیریم مستحبی، حالا ماه رمضانش هم واجبش، چه فایده برای خدا داره که این؟ جای داره که آدم این سوالات رو مطرح کنه و در صدد باشه جوابش رو پیدا کنه. آیا ما چقدر در صدد بودیم که این گونه سوالات رو بررسی کنیم، جوابش رو پیدا کنیم و در زندگیمون اثر بدیم؟ حالا وقتی دانستیم وجود مقدس امام زمان چه جایگاهی در عالم خلقت دارن، داره ما چقدر میتونن فاید، خب حالا ما چه کنیم، چه کار کنیم که بتونیم بیشتر استفاده کنیم از اینا؟ حقیقتش اینه که بنده حقیر با اینکه 80 و چند سال از عمرم میگذرم، کم یاد دارم که در این موضوعات درست فکر کرده باشم و بعد جدی بگیرم و به اندازه اینکه مسائل روزمره حتی مسائل سیاسی را آدم تحلیل میکنه، این مسائل را بررسی کنه اینا به چی بود. ما از وقتی که صبح از خواب پا میشیم فکر میکنیم صبحانه بخوریم، بعد در این دنبال کاری، چرا؟ اون درآمدی داشته باشه بالاخره. زندگی بکنیم. اگه هنوز زن نگرفتیم فردا میخوام زن بگیم، دختری که دلمون میخواد بهمون بدن وسیله فراهم کنیم. بعد خانه رو داریم، خانه رو بخریم، وسیله همین هست. تا آخرش هم پیر میشیم و درآمد ثابتی بازنشستگی چیزی داشته باشیم که وقتی که کارم نمیتونیم بکنیم خیالمون راحت بشه، نون آبی. حال آخرش چی؟ اگه جسارت نباشه این سوال مطرح کنیم که این زندگی ما با زندگی حیوانات چه فرقی داره؟ میبخشید من این رو عرض میکنم برای اینکه سوال درست جا بیفته و جواب حسابی داره همش. خدا جوابشو فرموده، قرآن، انبیاء، ائمه. اما اینکه قدرشو بدونیم خود فکر کنیم در مورش. یه حیوانی فرض کنیم، حالا حیوان شیرده مفیدی هم، یه گاو شیردهی رو فرض کنیم، در یه جایی در یه طویله متولد میشه، در تولدش خودش هیچ نقشی نداره، یه گاو قبلی، گاو نری با این گاو ماده ارتباط برقرار کرده بودن و نتیجه شد پیدایش این گاو. به صورت یه گوساله کوچیکی متولد میشه و از مادر شیر میخوره و کم کم بزرگ میشه و دنبال کاه و جو و علف و اینا میگرده و یا باید بیارن تو آخرش بریزند و برن تو صحرا بگرده غذا شده. بعدم شیر میده، بچه دار میشه، اینا آخرش هم یا میکشنش یا آخرش میمیره. مثلا بنده انسان با این جناب گاو چقدر فرق داریم؟ خب اون دوتا شاخ داره، من ندارم. خب این فرق داریم، اما اصلا نحوه زندگیمون، فلسفه وجود زندگیمون با هم فرقی داره. اون بی اختیار متولد شد، طبق غرایزش نیازهای حیوانیش را دنبالش رفت ارضا کنه، یه مدتی هم تمام شد، مدتش اجلش رسید، مرد یا ذبحش کرده. ما هم بی اختیار متولد میشیم، نقشی که در تولد خودمون نداریم. بعد خب مادر مهربانی ما را پرورش میده و بزرگ میشه، بعد کم کم خودمون را میفتیم، خودمون دست و پا میکنیم، کاری، پولی، درآمدی، زندگی، بالاخره شکمی سیر میکنیم، نیازی به هم جنس داریم، به جنس مخالف داریم، نیازمون برآورده میشه. چندی هم هست میمیریم. این تلاش هایی که اینجا میشه و اینا خیلی پیچیده تر از شرط تلاش، اما حاصلش همینه. تا اینجوری هستیم ان هم الا کل انعام. قرآن صریحا میفرماید اینا مثل چهارپایان میمونه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. ولشون کن، بذار بخورن، بچرن، زود باشه که بفهمن چه خطایی کردن، چه غفلتی کردن، چه اشتباهی کردن. چه کنیم که با جناب گاو فرقی داشته باشیم، کل انعام نباشیم؟ خدا در ما یه نیروی قرار داده، درست هم نمیدونیم حقیقتش چیه، اما اسمش عقل. یعنی میتونیم فکر کنیم، سایی رو بفهمیم. ظاهرا جناب گاو اینا نداره، با آن دور که ما خیال میکنیم. مثلا میشونه گاو فکر بکنه به این که این طویله رو کی ساخته، این علف ها چجور میرویه، چجور میشه روش کنه. ظاهرا اینا سال میکنه تو آخر علفی بخوره ندادنشو میره تو سهر رو بچوره. اما ما میتونیم فکر کنیم. این عقلی که خدا به ما داده، اولین کاری که ما باید انجام بدیم تا با این گاو و اینا فرق داشته باشیم اینه که اصلا این انسانیت ما به چیه، اصلا ما رو برای چی درست کردن. این تحولاتی که در زندگی انسان‌ها پیدا میشه با تحولاتی که در زندگی حیوانات پیدا میشه چه فرقی داره؟ ما مسئولیتی داریم، جوابی باید بدیم، کسی از ما مطالبه‌ای داره، تکلیفی داره، یا نه خواستیم میچریم، یا اصلا نخواستیم مثلا احمقانه خودکشی میکنیم. بودن انسانهایی که خسته شدن از زندگی، حتی دانشمندانی، فیلسوفانی خودکشی کردن. چی شد این زندگی؟ یه زحمت بکشه فنا یه لقمه نون بخورم. اگر منطق این باشه که همین که من نیازی دارم، شکمی دارم سیر کنم، نیازی دارم برآورده کنم، شاید این نتیجه غلطی هم نباشه که خواستم خواستم خودم رو میکشم. چه فایده داریم؟ چی شد؟ اما اون عقلی که خدا به آدم ایجاد داده میگه تو فکر بکن میتونی بفهمی چرا. هر جایش هم تو نمیفهمی کمکت میکنم، پیغمبران میفرستم برای توضیح بدن. از جمله حالا من درس میگیرم تفصیل قضایا را، میرسه به اینجا 1400 سال پیشتر یه پیغمبری خدا فرستاد و یک کتابی برش نازل کرد به نام قرآن. توی قرآن یه داستانی نقل میکنه. اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا خیلی چیزا آفریده بود، آسمان و زمین و کرات و منظومه های شمسی و در روی در آسمان ها فرشتگان و در روی زمین موجودات مختلف و هنوز انسان خلق نشده بود. خدا به فرشتگان وحی کرد که میخوام جانشین برای خودم در زمین بیافرینم. اونایی که عقل دارند اگه عقلشون نمیرسه که خدا مرا برای چی آفریده، خدا جوابش اینه که خواستم یه موجودی خلق کنه که در میان همه مخلوقات امتیازش بیش از همه، استعدادش بیش از همه، ظرفیتش بیش از همه باشه، بیش از همه خودش در سرنوشت خودش موثر باشه. جای این خالی بود. جبرائیل بود، میکائیل بود، اونا بودن، اونا همون جوری بودن که خب از اول خلق شده بودن تا آخر هم همین بودن. اما یه موجودی که جانشین خدا باشه، به تعبیر عرفا که همه شما شنیدید، مظهر خدا باشه، مظهر جمیع اسماء و صفات الهی و از جمله بتونه ترقی کنه به سوی بی‌نهایت و تنزل کنه به سوی بی‌نهایت. خیلی چیز عجیبی. هر موجودی رو شما ببینید ترقی و تنزلش محدوده. یه درختی رشد کنه 2 متر میشه، 3 متر میشه، 5 متر میشه، دیگه 1000 متر که نمیشه. وقتی هم بخوش که 2 روز بیابی میسازه، 1 هفته، 10 روز که هم کم برگاش زرد میشه، بعد هم خوش میشه. چون نه تنزلش به طرف می نهایته، حدی داره میرسه به اینجا تموم میشه، چوبه دیگه، در میسازن باش کار میکنن. رشد هم بکنه، حالا 5 متر رشد میکنه، فرض کنید این درخت در سال یه خروار پرتقال میده یا سیب میده، فرض دیگه همینه. اما آدمیزاد اینجوری نیست. اول که آفریده میشه نه کمالات بذاتی داره نه نقایص بذاتی، یعنی چیزایی که مسئولیت آور باشه. در یه نقطه به اصطلاح در محور مختصات در نقطه او هست، میتونه به طرف ایگرک های مثبت حرکت کنه، میتونه به طرف ایگرک های منفی. میتونه ایکسای مثبت رو پیدا کنه، میتونه ایکسای منفی رو واجد بشه، یعنی ایکساش رو از دست بدی. یه هم چیزی این سابقه نداره در عالم خلقت اینجور چیزی. البته شبیهش قرآن میگه جنیان هم شبیه اینا هستن، کمابیش از این جهت تکلیف رو ندارن، ولی نه به حد انسان، نه اون ترقیات رو میتونن بکنن نه اون تغذلات رو. به هر حال حالا با کلاممون در این آدمیزاده، اگه اینجور هست یک بعد قضیه هم این است که ما میتوانیم به طرف بی‌نهایت عروج کنیم، یعنی اونقدر ترقی کنیم که حسابش به دست خود ما هم نیست. نمیشه با عدد و رقم نشون داد که چقدر رشد میکنیم. درخت خیلی که رشد میکرد 5 متر میشد، اما این اینقدر رشد بکنه که با هیچ رقمی نمیشه معین کرد رشدش تا اینجاست. یه عدد 100 رقمی به توان خودش بالاخره محدود تموم میشه، اما این حد و حصری نداره. برو به طرف خدا، قرب خدا، اونقدر روش بکنی که نزدیک خدا بشی. اما متاسفانه ما این عقلمون رو درست به کار نمیگیریم. بنده 80 چند سال از عمرم گذشته که حساب کنم در اینها چند ساعت عمر من صرف این شده که راجع به این موضوع فکر کنم، چه کنم از این فرصت استفاده کنم تا اونجایی که ممکنه هست و برای مقدوره و اینا رشد کنم. مگه آدم طالب رشد خودش نیست؟ طالب کمال خودش مگه نیست؟ چقدر فکر کردم کمال من در چیه؟ از چه راهی باید؟ خدای متعال انسانهای برجسته ای رو به ما معرفی کرده. اگه فرشتگانی میگفت که ما برای با اونا آشنایی نداشتیم، ما برید از جبرئیل بپرسید، ما جبرئیل کجا بیدیدیم؟ اما انسانهایی را 124,000 یکی یکی فرستاد، گفت ببینید اینا میدونن کجا میشه رفت، راهش چیه، برید از اینا یاد بگیرید. بعد اینا هم بالاخره تعدادشون تمام شد و گذاشتن و اینا، و خدا میدونست باز این آدمیزاد اگه به خودش وابستن غفلت میکنه. روزهایی را به ناین یاد اونها، مکانهایی را به یاد اونها. در طول سال روز سوم شعبان یاد امام حسین میفتید. ما خیلی فکر نمی کنیم، یه همینه تو تقویم نوشته سوم شعبان میلاد از سیده شده. اینا لطف خداست، از این راه میخواد یادمون بیاره که برو از حسین یاد بگیر، نه همین که بشنو فقط گریه بکن. حسین فقط برای این نیومده که تو گریه بکنی، یه اقل چیزیست که از حرکت سید الشهدا میتونید استفاده کنید، عواطفتون تحریک بشه، حسین رو دوست بدارید. اما دوست بدارید برای اینکه شبیه او بشید، راه او را بپیمایید. اگه یادتون باشه اون یه سوالی اول مطرح کردم که این اماما برای چی اومدن، چی کارن، این روز عید و تولد اینا برای چی تعیین کردن؟ فکر میکنم تا یه حدی روشن شد که برای چی اومدن، چرا ما باید به یاد اونها روز تولدشون رو جشن بگیریم، روز شهادتشون رو عزاداری کنیم، برای بفهمیم درست اینا ماهیتشون چیه، اولشون چی بوده، آخرشون چیه، دنبال چی میگشتن، چه نقشی در وجود ما داشتن، چگونه ما را میتونستن هدایت کنن، چه راهی را به ما نشون دادند که ما بپیماییم. پس این سوالات کمابیش میشه جواب داد، خیلی جواباش ناممکن و نامفهوم نیست، ما یه خود تنبلی میکنیم در پیدا کردن جوابش و حلش و اینا. و علت این تنبلی چیه؟ ما که اینقدر طالب کمال خودمون هستیم، فرض کنید یک کسی درجه داره، دو تا ستاره هست، دلش نمیخواد بشه ستاره؟ هر کسی کمال خودش رو میخواد، میخواد ترقی بیشتر کنه. پس چرا با فکر نمی کنیم که چه کار باید؟ سرگرمی های دنیا ما را مشغول کرده، نمیرسیم به این فکر را. غالبا مجال فکر کردن هم پیدا نمیکنه. این طرف زن و بچه، اون طرف گرفتاری دیگه، اون طرف مسائل سیاسی، اختلافات جناح‌ها و چیزهای از این قبیل. گیج میشه آدم. فعلا الان چیز نهار رو بخوریم ببینیم چه میشه. شب شد فعلا شب رو بخوابیم ببینیم فردا چی میشه. هیچ چی نمیشه، تکرار میشه. همین روز است و همین شب و همین بساط. فذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل. بلشون تو بزرگان بچره. لهم قلوبان لا یعقلون بها لا یفقهون بها، لهم اعینان لا یبصرون، لهم آذانان لا یسمعون بها. چشم دارند اما چشمشو به کار نمیگیرند. ببین چی میشه، این همه حوادث دائما جلوی چشم ما داره تکرار میشه، انگار نه انگار که هم چیزی دیدیم. این همه داستان ها برای ما این رادیو تلویزیون و برنامه های دیگه دارن هی نقل میکنن، انگار نه انگار که چیزی هستن. ما دنبال کشکی خودمون رو میسابیم. زور نهار چی بکنیم؟ شب چیکار کنیم؟ پسرمون، دخترمون، ازدواجمون، بعد شب فاتحه و صلوات. اولین وظیفه‌ای که ما را میتونه از حیوانات، از مرز حیوانات بگذراند، وارد مرزی بشیم که جای خلیفت الله است، جای جانشین خداست. اینه که عقلمون را به کار بگیریم. برای چی خلق شدیم؟ این زحمتایی که دنیا میکشیم برای چیه؟ اگه نکشیم چطور میشیم؟ اگه اینا نفهمیم تا حشر پای ما لنگه کمیتون. همین از این تکرار مکررات خسته کننده. در این حوادث عالمی که اتفاق میفته، خیلی هاش تاریخ نوشته برای ما نقل کردن، قصه ها داستان هایی را گفتن. یکی از مهمترین این حوادثی که در طول تاریخ بشریت اتفاق افتاده، حادثه انقلاب اسلامی ایران به دست امام خمینی است. ما طبق همون عادت خودمون، خب همین زد و خورده هست، خب بالاخره سیاستمدارا با هم اختلاف دارن، گاهی این غالب میشه گاهی اون. اما اونایی که بصیر هستند ارزیابی کردن این حوادثا هم در اون زمان و هم بعدها، تصریح کردن که این حادثه با هیچ حادثه دیگری قابل مقایسه نیست. از جهات متعددی اجمالاً یه ویژگی درجه اولی که این انقلاب را با سایر حوادث مهم عالم جدا میکنه و ممتاز میکنه اینه که یک حرکتی بود برای احیاء کلمت الله که با موفقیت و با کمترین هزینه انجام میره. انقلاب ها در عالم زیاده، انقلاب بلشویکی، انقلاب فرانسه، انقلاب های دیگه، هزینه ها یک کلانی داده اینا. آخرش چی شد؟ یکی رفت یکی دیگه مشابهش یا بدتر از اون مثلا کم ها میشه همینجور هست. اما در یک کشوری بعضی میگن 2000 سال، بعضی میگن 6000 سال، نمیدونم چه. یه سیستمی حاکم بود، یک کسی شاه میشد، بعد بچه هاش و اینا هم جانشینش میشدن و اینا زور میگفتن به دیگران به دسته آخوندی بدون هزینه، بدون پولی، بدون اسلحه. این بساط برچیده شد، قدرت جامعه افتاد به دست خود مردم. فکر این شد که ما ترقی انسانی بکنیم که بهترین راهش همونه که خدا تعیین کرده. در کشورمون دین خدا را حاکم کنیم، دستورات خدا را حاکم کنیم که به بهترین کمال و بهترین سعادت برسیم. اعتمادم کردیم به وعده خود خدا که اگه شما راست بگید برای خدا قیام کنید ما کمکتون میکنیم. این کار شروع شد، خدا به وعدش عمل کرد. همون آدم پیرمرد دستش خالی بود از همه اسباب دنیا، با عزت بی‌نظیری وارد کشور شد، همه مردم در مقابلش خاضع، قدرت ها همه تسلیم. زمینه یک حرکت جدید انسانی در این بخش از زمین اتفاق افتاد که نظیرش در عالم کم بوده. حالا این همین هم بوده یا نه تا این حد نمیدونم، اما حالا احتیاطا میگم نظیرش کم اتفاق. فرهنگ قرآن اینه که این جریان مثل هر حادثه دیگری برای انسانها زمینه امتحان جدیدی است. آیه هم بخونم براتون. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. ثم جعلناکم، سرانجام ما شما را جانشین گذشتگان قرار دادیم. اونا رفتن، نابود شدن، یا با عذاب یا با مرگ طبیعی، شما جای اونا قرار گرفتی، شما شدید جانشین اونها. چرا این کار را کردیم؟ لننظر کیف تعملون، تا ببینیم شما چه میکنی. مگه بنا نبود یه انسانی خلق بشه که جانشین خدا باشه، خودش سرنوشت خودش رو تعیین کنه؟ یعنی اختیار داشته باشی. دیگران امتحان خودش رو دادن، هر کدوم در یه مرحله رفتن، حالا نوبت شماست. قدرت در اختیار شما قرار دادیم، ببینیم شما چه میکنید، امتحانتون رو خوب پس میدید یا نه. اگه ما این بینش را نسبت به زندگیمون و جامعهمون و انقلابمون داشته باشیم که یک زمینه امتحان جدیدی است برای امت اسلامی ایران، ما همینجور رفتار میکنیم که حالا میکنیم یا یک اندکی فرق میکنیم؟ صبح که پا میشیم همش فقط فکر این نیستیم شکم سیر کنیم، نهار چی بخوریم، کجا بریم، کجا نریم، کجا لذتش بیشتره، چه فیلمی تماشا کنیم. بیشتر به فکر اینی که این امتحانمون رفوزه نشیم. چیه مواد این امتحان؟ همین هایی که تو قرآن اومده، اون دستوراتی که گفتیم. یکیش اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یک تکلیف برجسته‌ای که بعد از انقلاب برای ما مطرح شده و زمینه عملش بیش از گذشتگان برای ما فراهم شده، اینه که ما چقدر مطیع ولی امر مسلمی هستیم، با فلش او حرکت میکنیم، به راست یا به چپ یا هر جور دلمون میخواد. اگه دلمون میخواد برگشتیم به اون صفه جناب گاو، اونم هر جور دلش میخواد. زرهم یأکلوا و یتمتعوا، خدا میگه برشون کن بذار برن بچرن. کی با اونا فرق میکنیم؟ حسابمون از حساب حیوانات جدا میکنیم؟ وقتی میگه خدایا هرچی تو میگی، ما قرب تو را میخواییم، نزدیکی تو را میخواییم. این بالاترین کمالیست که بهش میرسیم. راهش هم همونه که تو گفتی، تو فرمودی اطاعت از بلیگم بر دیده منت. صبح منتظرم میرم چه دستوری از اونجا میرسه، میگم سمعا و طاعه. اگه این روحیه در ما پیدا شد، از این انقلاب و از این نعمت، از این نعمت بی نظیر استفاده صحیح کردیم. اما اگه فکری باشیم کلا سر دیگران بزنیم، اسمی از آقا ببریم و مقام معظم رهبری و قربونش رو برم گاهی تایی دارم چیه بارو ماما، ریال را عشق، دینار و دلار را عشق، آقا کیه حالا؟ این چیز گفتیم ما، مردم خواستیم گول بدن. مگه کت خدا رو میشه رها کرد بریم حرفی آقا سیده چیز بگیم؟ حرفا چیه حالا؟ مردم دلشون خوشه با اینا، ما هم میگیم زنده باد ولی یه فقیه. ولی ته دلمون زنده باد آمریکاست. اونا دلمون میخواد، آرزو میکنیم ای کاش یه ایالتی از ایالت آمریکا بودیم، ای کاش وسایل اونا رو در اختیار داشتیم، وسایل لذتی که و شمنشینایی که برای اونا فراهمه، ای کاش برای اون بود. حالا خودش رو فیلمش رو میبینیم. ته دلمون کدومه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یا اطاعت شیطان، اطاعت نفس؟ راهمون خودمون باید تعیین کنیم. کسی به زور نمیتونه ما را به اینجا یا به اونجا بکشونیم، بنابر اینه که انسان خودش سرنوشت. هزاری گربه را بندازی به بالا، اون چهار دست پا میاد پایین. هر شرایطی پیش بیاد آخرش تصمیم گیری با ماست. تو زندان هم باشیم ما میتونیم تصمیم بگیریم وظیفه منو انجام بدیم یا ندیم. همون وظیفه که خدا گفته تو زندان انجام میدیم، هر در هر حالی وظیفه خواست. اگر در فکر این باشیم وظایف منو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم، بالاترین نفع را از زندگیمون بردیم، بالاترین رشد را پیدا کردیم، به بالاترین سعادت رسیدیم، شکر خدا را به جا آوردیم به خاطر این نعمتهاش، سرانجامش هم مایه افتخار کشورمون و ملتمون و انسانیت خواهیم بود. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که اینجوری بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.